مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دوم، خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بدون مقدمه چینی، نکته بسیار اساسی که در امر خانواده وجود داره مقایسه ایست بین نگاه اسلام به زندگی انسان و نگاهی که امروزه ناشی از فرهنگ و تمدن کفرآلودی است که در عالم حکومت داره و حاکمیت داره و حالا به نام غرب، به نام استکبار یا به هر نامی میخوایم از این فرهنگ یاد کنیم فرقی نمی کنه. نگاه دین به زندگی انسان اینه که انسان بسیاری از شیرینی ها، لذت ها، محبت ها، شادی و نشاط در زندگی خودش رو باید کسب بکنه، باید یه مقدماتی رو فراهم بکنه تا طبق برنامه‌ای که طراحی کرده این شیرینی، لذت، محبت و نشاط رو با برنامه به دست بیاره. اما از دین که خارج میشید، از اسلام که خارج میشید، به شما میگه چی؟ میگه هیچ برنامه‌ای برای کسب لذت، محبت، شیرینی نداشته باش، بلکه بیست ببین چه محبتی به تورت میخوره، چه لذتی به تورت میخوره. منظور من از این که دین میگه برنامه داشته باش برای رسیدن به لذت و محبت و شادی و کفر و زندگی در فرهنگ کفر به آدم میگه که برنامه نداشته باش و بیست تا ببینی به چه لذتی مواجه میشی چیه. اینو توضیح بدم. نه اینکه کسانی که زندگیشون کفرآلوده هیچ برنامه‌ای برای لذت بردن ندارن. چرا؟ بلند میشن یه تماس میگیرن با هم، یه پارتی رو شکل میدن، یه مهمونی دیگه در همی رو شکل میدن، برنامه‌ریزی میکنن، میرن کنار دریا یا هر شیوه دیگری و اتفاقا لذت هم نمیبرن ولی عداشو در میارن. این برنامه رو دارن، این برنامه ریزی دارن، این مقدار حرکت رو دارن. ولی اجازه بدید مقصود خودم رو دقیق تر توضیح بدم. مثلا درباره محبت و عشقی که باید در خانواده، در بین زن و مرد، در متن زندگی باشه که همدیگر رو میبینن لذت ببرن، شاد بشن، خستگیشون در بره، جگرشون حال بیاد. درباره این لذت، دنیای کفر فرهنگی رو درست کرده. تو اون فرهنگ میگه ببین از چه خانومی لذت میبری و خانوم ببینه از چه آقایی لذت میبره ببره. اگر از یه خانومی یا آقایی دیگه لذت نبردی بندازش دور، ازش فاصله بگیر. ولی دین چی میگه؟ دین میگه برای این که از خانومی لذت ببری، خانوم از آقایی لذت ببره، شاد بشن، محبت و عشقی بینشون باشه باید یه مقدار فعالیت های خاصی انجام بدن. عشق و محبت هلو راحت بیا برو تو گلو نیست، اکتسابیه، برنامه باید داشته باشی براش. اگر تو اینجوری تکون نخوری از سر جات، خب بله بعد از یه مدتی از ازدواجت که گذشت خانومت برات تکراری و عادی میشه، از بد اخلاقی های اندکش هم بسیار ناراحت خواهی شد، خانومم آقا براش شاید تکراری بشه و از بد اخلاقی های اندکش هم چه بسا خیلی ناراحت بشه. اما آقای اسلام میگه برای این که شما دنبال محبت، هیجان، شیرینی، لذت تو زندگی باشید، نباید مثل ماست همجوری وایستی به دیوار نگاه بکنی، باید فعالیت بکنی. یه فعالیت‌های ویژه‌ای رو تعریف میکنه برای اینکه عشق تو نسبت به خانومت بیشتر کنی، تداوم ببخشی و بعد بیشتر ازش لذت ببری. اما تو غرب میگه نه، تو تکون نخور، تا وقتی خوشت اومد خوشت اومده، خوشت نیومد دعوا بکن، خوشت نیومد بزنید هم دیگر رو، فوش بدید دیگه، نمیخواد هم دیگر رو تحمل کنی. آقای اسلام میگه چی؟ میگه تو باید اینو به دست بیاری. غیر از محبتی که روزهای اول و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا مودت و مهربانی بین زن و مرد قرار میده، اون هدیه ابتدایی مثل دندان شیری برای کودک میمونه. کودک دندان شیری که خدا بهش میده بعد از یه مدتی میریزه، بعد باید یه دندانی جاش در بیاد، اون دندان دائمیه. محبت بین زن و مرد در خانواده ابتداءً مثل دندان شیری میمونه. بله این محبت میریزه، آدم باید در طول مدت زندگی خودش از همون ابتدا دنبال برنامه ریزی باشه برای این که دل خانومش رو به صورت جاودانه ببره. خانوم باید برنامه ریزی کنه دل آقا رو به صورت جاودانه ببره. مفت خوری نباید کرد. این فرهنگ غیر دینیه که مفت خوری رو به آدم ها یاد میده. فرهنگ غیر دینی با فرهنگ و رفتار دینی یه تفاوت بسیار اساسی داره. مثلا نگاه کنید، لذت بردن از غذا خوردن در فرهنگ غیر متدینانه میگه ببین از چی خوشت میاد بخور، از چی خوشت نمیاد نخور، تا هر چقدر خوشت میاد بخور. ولی تو فرهنگ دینی میگه برای اینکه لذت ببری از غذا من بهت برنامه میدم، یک، تا زیاد گرسنه نشدی نخور، دو، سیر نشده دست از غذا بکش، سه، بین دوتا وعده غذایی نشخوار نکن، هلهوله نخور. اینا لذت بردن از غذا خوردن رو در وجود تو تقویت میکنه. ببین دیگه تو سوار غذایی، غذا سوار تو نیست. آرام و با تأنی بخور، همراهش بلافاصله آب نخور. اینا همش مستحبات دینیه. اینقدر دستور داریم که اونا رو اجرا کنی غذا خوردنت شیرین میشه، 90 سالت میشه پرهیز غذایی نداری، چون داری با برنامه لذت غذا خوردن رو تأمین میکنی. تو سوار غذا خوردنی، نه اینکه مثل ببعی یا بو بکشه آدم هر چی خوشش اومد بره، هر چقدر خوشش اومد، هر موقع خوشش اومد بخوره. ظاهر این سبک زندگی اینه که بعضی ها سطحی نگرن، اینجوری برداشت میکنن، میگن آقای اسلام مخالف اینه که ما لذت ببریم از غذا خوردن. حال ما رو میگیره، میگه آقا هنوز جا داری نخور، میخوام کیف کنم دوتا لقمه دیگه بخورم. چی کار داری شما؟ میخوام چرب و شیرین بخورم. در حالی که اگه دقت کنید آقای اسلام میخواد یه کاری بکنه، به ظاهر داره با بعضی از لذتهای بی بند و بارانی تو مخالفت میکنه، در واقع داره یه برنامه جاودانه و فراگیر برای لذت بردن تو از غذا خوردن به تو میده. چقدر اسلام ما مظلومه. آقای اسلام اصلا مخالف نیست کسی از زندگی خودش، از رفتار مادی خودش، از رفتار جنسی خودش در خانواده کم لذت ببره. صاحب آقای اسلام انسان رو خلق کرده، نمیخواد که انسان رو مریض بکنه که، نمیخواد که انسان رو اذیت بکنه که. میدونه تو اگر کم لذت ببری میری سراغ گناه. میگه بیا من به برنامه بدم برای لذت بردن. لذت بردن چیزی نیستش که هلو راحت بیا برو تو گلو باشه، اکتسابیه، تصادفی نیست. لذت بردن با زندگی هر دمبیل نمیشه. هر دمبیل یه اصطلاح عالمانه است، یعنی هرچی دم بیل اومد همینجوری بزن. هر دمبیل نباید باشه زندگی، باید برنامه داشته باشه. ببینی بیلو کجا باید بزنه آدم تو زمینه کشاورزی. هر دمبیل که نمیشه که. این اساس نگاه دینه. مثلا به شما میگه برای اینکه لذت بیشتر ببری من بهت برنامه میدم. یک، نگاه حرام نکن. خب آقا خوشم میاد از نگاه حرام. اگر تو نگاه حرام بکنی یه ارزن لذت میبری، ولی خودت رو از یک اقیانوس لذت جاودانه در همین دنیا یعنی مداوم محروم میکنی. آخه بی حال این کارو میکنی؟ تو برای چی نگاه حرام میکنی؟ برای اینکه خوشت میاد. دقیقاً نتیجهش برعکسه، لذت بردن خودت رو داری نابود میکنی، استعدادشو داری تو خودت از بین میبری، چون داری با لذت بردن هر دمبیل برخورد میکنی. بیا من بهت برنامه بدم برای لذت بردن. انقدر این برنامه ها در روایات ما دقیقه، علما در مجلس هستن. البته اینها مطالبی نیستن که انسان در مجالس عمومی بگه. ائمه هدا خجالت و حیا رو گذاشتن کنار، حیاء نابجا رو، و برخی از توضیحات رو برای شیرین شدن زندگی مادی تو خونه در خانواده بیان کردن که آدم تعجب میکنه که اهل بیت چقدر دقت داشتن ما بتونیم بیشتر از زندگی لذت ببریم. بعضیا از دور فکر میکنن اسلام دین زجر کشیدن طرفش نمیان، بعضی هم از نزدیک همین بچه مذهبی ها زجر میکشن چون از همه اسلام خبر ندارن، بعد منتش رو سر خدا میگذارن که خدا من به خاطر تو چشم از لذائذ بستم. تو بی خود کردی چشم از لذائذ بستی، اسلام دستوراتی که بهت میده منت نمیخواد بذاری، دستوراتی که بهت میده لذت تو تو زندگی بیشتر میکنه. حواست جمع باشه، منت سر خدا نذاری. نه دیگه، ما چشم پوشی کردیم از لذائذ گناه به خاطر آخرت. خب خیلی بی خود کردی، تو تمام چشم پوشی از گناهی که کردی تو دنیا سودشو میبری. سرحالتر، شادابتر، جوانتر، پیری زودرس دوچار نمیشی، بسیاری از ناراحتی های جسمی و روانی و عصبی رو دوچار نخواهی شد. این دوتا نگاه اساسی رو ببینید چقدر فرق میکنه. در نگاه کفرآلود، در نگاه غیر دینی، انسان فعال نیست، منفعل است. میگه از هر چیزی خوشم اومد میرم طرفش، از هر چیزی بدم اومد ازش فاصله میگیرم. در نگاه دین انسان فعال است، برای این که بتواند از زندگی لذت ببرد، برای افزایش محبت خودش به همسرش فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد. و بعد کسی که فعالانه با لذت، با شادی، با محبت برخورد می‌کنه، بهتر نتیجه می‌گیره، بیشتر لذت می‌بره از زندگی از اون کسی که هر دم بیل داره برخورد میکنه و منفعل برخورد میکنه. شما اگر چشمتون رو باز بگذارید، دلتون رو یله و رها قرار بدید که هر لحظه از هر چیزی خوشش اومد بهش بدید، چند وقت دیگه این بیماری ها رو دوچار میشید. یک، دیگه از لذت بخش ترین اموری که تو زندگی هست لذت نمیبری. دو، زود بی‌حوصله، خسته و کسل میشی. سه، نیاز به هیجان‌های مضر و کاذبی پیدا میکنی که یک کمی بتونی تفریحی برای خودت ایجاد بکنی. چهار، دشمنی‌ها به جای دوستی‌ها و عشق و محبت دلتو پر میکنه، به سرعت اهل کینه‌توزی میشی. بقیهش هم که بیماری های جسمی، عصبی و هزار تا درد بیدرمونیست که آدم میگیره. یکی از اون بقیهش هم اینه که از خدا دور میشی. آخه چرا آدم یه جوری زندگی کنه که از خدا دور بشه؟ دین ما مظلومه به خدا قسم، دین ما غریبه. شما مذهبی ها باید دینو از قربت در بیارید بیرون. یه کسی که خانواده تشکیل میده و بلد چجوری از خانواده لذت ببره، منفعل نیست، خوشم اومد خوشم نیومد، فعاله، برای این که خوشش بیاد یه سری فعالیت ها انجام میده تا به اون محبت بالا برسه، برای این که خوشش بیاد لذت ببره از زندگی، عاشق خانومش بشه، باید یه سری فعالیت ها انجام بده. شما یه چیزی شنیدی میگن عشق خبر نمی کند، نه خیر، عشقو باید رفت دنبالش آورد. بله، حالا تو زندگی ممکنه اول زندگی آدم ناغافل یه دفعی عاشق بشه و یه زندگی تشکیل بده و خب اون دندان شیریه، همه زندگی رو نمیشه اینجوری پشت سر گذاشت. انسان است و فعال بودن، نه منفعل بودن. انسان است و برنامه داشتن، انسان است و اکتساب کردن. ما دنبال زندگی شیرین هستیم، نه زندگی حقوقی، زندگی که از نظر حقوقی جرمی توش انجام نگیره. این چه زندگی تلخ و بیمزه‌ایه؟ ما دنبال زندگی شیرین هستیم، نه فقط زندگی که فقط بشه توصیف کلمه درست رو روش گذاشت. نه، زندگی درست به معنای واقعی زندگی فوق‌العاده شیرینه. شما 30 سالت شد، 20 سالگی اگر ازدواج کردی، حالا اشکال نداره 20 سالگی هم دیره، ولی خب دیگه چاره این نیست دیگه، امکانات وجود نداره. 20 سالگی زندگی کردی، 30 سالگی بعد از 10 سال عشقت باید به خانومت یه جوری بشه که به این تازه عروس دومادا بخندی، بگی اینا هنو فعلا مزه محبت رو نمیفهمن. خانومت دیگه وقت که نگاه میکنه یه ماشین عروسی رو، آه حسرت نکشه، آه اون زمانی که ما عزیز بودیم. ببینه الان عزیزتر از اون موقع است، اون موقع کودکانه برخورد میکرده. زندگی درست اینه. چه نیازی آدم به گناه پیدا میکنه؟ خب شما چه فعالیتی انجام دادی برای این که عشقت به خانومت بره بالا، محبت خانومت به شما بره بالا؟ خانوما چه فعالیتی انجام دادن؟ این نگاه دینه به زندگی. میگه هر چی رو میخوای به دست بیاری باید براش تلاش کنی. برای تقریب به ذهن تشبیهی خدمت سروران خودم عرض میکنم. در مسئله سلامتی بدن شما مفهومی به نام ورزش دارید. پیامبر گرامی اسلام فرمود بیماری های خودتون رو با پیاده روی مداوا بکنید. پیاده روی حرفی نیست که امروز در اومده باشه، پیاده روی دستور اسلامه. حضرت امام پیاده رویش روزانه ترک نمی شد. خب نگاه کنید، شما چجوری میخوای با جسم خودت برخورد کنی؟ تا وقتی سالمی کیفش رو ببری و همینجوری تو این سلامت لم بدی و تحرکی نداشته باشی، بگی الان که سر حالم، الان که عضله دارم، الان که زورم میرسه، خب لم بدی رو مبل، خب آب میشه عضلاتت، از بین میری، هزار تا بیماری درد بیدرمون میگیری، نخاعت ستون فقراتت از به اصطلاح فرم لازم خودش در میاد، این رگهایی که باید به کلیه و کبد و خیلی چیزای دیگه برسن همه از ستون فقرات رد میشه. وقتی تو شنا نمی کنی، اسب سواری نمی کنی، پیاده روی نمی کنی، اینا همه مختل میشن، پیام ها رو خوب نمی رسونن، اصلا نابود میشی. نه دیگه، ما منفعلیم. منفعل خیلی زشته. تا وقتی که سلامتی هست کیفشو میبریم، وقتی سلامتی نبود میریم دکتر. ببینید توی جسم چه دستوری به آدم میدن. حالا پیامبر گرامی اسلام ارواح العالمین له الفدا، از کلام ایشون استفاده نکنیم، اطبا میگن باید ورزش کنی، باید ورزش رو باید سلامتی رو با ورزش فعالانه به دست بیاری. خب محبت تو خونه رو هم همینجوری باید باش برخورد کنی، فعالانه باید به دست بیاری. میگه آقا علاقم به خانومم کم شده، من چی بهش بگم؟ خانومه میگه من علاقم به این آقا کم شده، یا میگه من اصلا بهش علاقه پیدا نکردم. خب یه کاری بکن علاقه پیدا بکنی. یه شعر غیر عارفانه ای هست که میگه تنبل نرو به سایه، سایه خودش نمیایه. عشق خودش نمیایه، سلامتی خودش نمیایه، لذت بردن از زندگی خودش نمیایه. این فرق آقای اسلام غریب و مظلومه که متهم میشه پیش خیلی از عوام به این که مخالفه با این که ما خوش بگذرونیم. آقای اسلام مخالفه تو خوش بگذرونی؟ تو رو خدا دلت میاد این اتهاماتو به پروردگار عالم میزنی؟ شما تمام طول عمرت بین الطلوعین خوابیدی، خب دیگه الان جسم، سیستم عصبی سالم، روح آماده نداری از زندگی لذت ببری، باید بری کله ملق بزنی یه لذتی از زندگی ببری. آب بین الطلوعین آدم میخوابه؟ قدرت لذت بردن خودتو از بین بردی. خب عزیز من، شما باید از خوابت لذت ببری، از بیدار شدن لذت ببری، از نگاه به خانوادت لذت ببری. اینا برنامه داره. به این دلیل میگن بیاد گفتگو کنیم درباره اخلاق خانواده، نه اینکه اخلاق خانواده. دوستان میفرمودن بحث رو عنوانش رو بگذاریم اخلاق خانواده، گفتم والا من یه کمی مخالفم با این کلمه، چون که میترسم متبادر به ذهن از اخلاق خانواده این باشه که ما میخوایم جلوگیری بکنیم از بد اخلاقی ها در خانواده. ما کی میخوایم این کارو بکنیم؟ ما میخوایم به خانواده برتر برسیم، به شیرینی بیشتر، به لذت بهتر، به محبت برسیم. از تک تک خانومه ها سوال بکنید، تنها انتظاری که از شوهرشون دارن اینه که برای همیشه اونا رو دوست داشته باشن. این کلیدی ترین انتظار زن از مرده. مرد باید چیکار بکنه بتونه این تقاضا رو پاسخ بده؟ مرد چه انتظاری داره از همسر خودش؟ طوری از همسر خودش لذت ببره از معانست با او، از گفتگوی با او. پیامبر گرامی اسلام میفرماد اون زنی خوشبخته، سعادتمنده که مردش میبیندش خوشحال بشه. یا آخاش این جگرم حال اومد شما رو دیدم خانم. این خانم دیگه چی میخواد؟ خب برای رسیدن به این زندگی باید برنامه ریخت. نه خودش بیایه، خودش نمیایه. اگه خودش بیایه خودش هم نمیایه، خودش هم میرود. باد آورده رو کی میبره؟ باد میبره. به همین دلیل جوانای خوب مواظبن یه عشقی نیاد، و چون اگه اومد خودش هم میره. دنبال کسب محبتن، ما باید محبت کسب کنیم. بعضی انقدر بیورزن برای کسب محبت بیورزن، میگه دیگه خوشم نمیاد. الهی وا بری با این حرف زدن و زندگی کردنه. این طرز زندگی کردنه. من ایشون همسرمه، ایشون همسریست که من انتخاب کردم. خب چجوری برنامه بریزم محبتم به ایشون بره بالا؟ برای اینکه باید بیشترین لذت رو تو زندگی ببرم. و آغاز لذایز انسان، آرامش انسان، محبت انسان اینجاست. مادر، ببینم من میتونم بر عهد خودم باشم از بد اخلاقی صحبت نکنم، مثل جلسه قبل که قله ها رو نگاه کردیم. جلسه قبل خدمت سروران خودم عرض کردم که اندازه ها، استاندارد، شاخص های مطلوب برای یه خانواده خوب خیلی بالاتر از اون چیزاییست که ما فکرشو میکنیم. خانواده خوب خانواده نیستن که فقط با هم دعوا نکنن. خانواده خوب خانواده هستن که فوق‌العاده از هم انرژی بگیرن، فوق‌العاده به هم نیرو بدن. لتسکنوا الیها، آرامش پیدا کنن. این آرامشی که نگاه کنید شما به طبیعت، شب سکنای انسانه. شب که میشه انسان آرامش پیدا میکنه. همسر انسان هم، زن یا مرد، به انسان به قدرت شب آرامش میده. تسکین برای هر دوتا در قرآن کریم بیان شده. این قدرت آرامش دهندگی در روایات داره. مرد خوشبخت مردیه که صبح میره سر کار، شب پیش بچه‌هاش باشه. اینایی که مأموریتی میرن 3-4 برابر باید بهشون حقوق بدن، چون پیش خانواده‌اش نمیره. چقدر لذت داره آدم بره تو خونه خودش. ما دنبال اون زندگی هستیم. باید خدا به ما لطف کنه، عنایت کنه، معرفتشو بده، تواناییشو بده. به خدا قسم باید بیدینه ها حسرت یه روز زندگی شما رو بخورن. اینجوری میشه همه ی عالم زیر بیرق آقا امام زمان علیه السلام متدینان زندگی میکنن؟ چجوری آقا دنیا رو اداره میکنه؟ چجوری اروپایی ها میان مسلمون میشن؟ مثل شما میشن در مقیدات دینی. این چیزا رو میفهمن، اونا تجربه کردن هرزگی رو، میفهمن که اون لذت نداره. ما حالا فکر میکنیم مرغ همسایه قازه، جوونامون فکر میکنن مرغ همسایه قازه، فکر میکنن اونا بیشتر لذت میبرن. نگاه دین اینه، میگه هر چی تو زندگی میخوای باید برنامه‌ریزی کنی براش. اگر تنبل بازی بخوای در بیاری، مزه نماز رو هم نمیچشی. میگه حاج آقا من چرا لذت از نماز نمیبرم؟ خب چیکار کردی که ببری؟ چیکار کردی برای از نماز لذت ببری؟ یه فعالیت 10 ساله مداوم میخواد. انسانی که اسلام تربیت میکنه میگه برای هر چیزی باید برنامه‌ریزی کنی. ماهی که تسلیمیم، نمونه ورزشش رو گفتم، نمونه تحصیلش هم معلومه. من چرا مدرک دکترا ندارم؟ خب عزیز من اونو باید کنکور امتحان بدی، کارشناسی ارشد امتحان بدی، دکترا امتحان بدی، درس بخونی، پیرت در بیاد، زحمت بکشی، قدرت تمرکز داشته باشی تا دکترا داشته باشی. من چرا دکترا ندارم؟ شما که یه جاهایی تو زندگی اینو پذیرفتید. زندگی تصادفی خوب نیست. در خانواده هم همینطوره. خانم به جایی برسه، این از همون نکات ها. آقایون سعی کنید اینجوری زندگی کنید، خانم ها سعی کنید اینجوری زندگی کنید. بچه رو بزرگ میکنه به عشق این که این بچه، بچه این آقاست، نه بیزاره از شوهرش بچهشو در آغوش بگیره، هی بچهشو محبت کنه، بگه من که از اون مرد نامرد متنفرم، امیدم به این بچه است، دلم برای این بچه میسوزه. این دو جور محبت کردنه. بچه ای که محبت رو داره از مادر میچشه، از مادر عاشق به پدر. این بچه پس فردا جهان رو گرفت، تعجب نکن. چقدر انرژی مثبت به این بچه تزریق شده. پدری که غذا میاره تو خونه، نمیدونم روزی خونه رو میاره، در درجه اول عشقش به اینه که خانومش رو راضی کنه. این روزی وقتی میاد، این نون وقتی میاد، این مادر با این وسیله غذا درست میکنه به بچه میده، این چه روحی داره؟ اینا زندگیه. تا دیدی به غریبه ها توجهت بیشتره، بهتر سرگرم میشی، بیشتر بهت خوش میگذره، این یه علامت بیماریه. آقای اسلام چقدر قشنگه. ببین با ایستاده اونجا حواسش هست، به مردم لبخند میزنی، سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما چطورید شما، به به خوشحال شدم زیارتتون کردم، چه بهاری، گلم اومد، بهار اومده بود، تو رو ندیده بودیم، ما گفتیم این گل کیشه، گفته میشه که الان، به به چقدر مهربون صحبت میکنی. اگر از این مهربونتر با زن و بچه صحبت نکنی، علامت بیماریه. بیرو دروازی با مامانت، با بابات. آقای اسلام زرنگه. ببین لبخند جوکن میزنی، دل دیگران رو ببری، عزیز بشی. این کسی که الاقرب و فالاقرب به تو نزدیکتره، اینو باید بهش برسی. من یک روایت در عظمت نورانیت خانواده برای شما بگم و برکاتش. ما در مقام اول میخوایم نگاهمونو به خانواده عوض کنیم تا بعد برسیم انشاءالله به برخی از آداب. پیامبر گرامی اسلام که اگر نامش رو هر مسلمانی ببره فریاد شادی سر میده و قریب صلوات و درود بر وجود مقدس محمد مصطفی میفرستد صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید من نکح لله، کسی که به خاطر خدا ازدواج کنه، و انکح لله، و دو نفر رو هم به هم برسونه به خاطر خدا. ازدواج بدید همدیگر رو، یعنی نه ازدواج بکنید، بدید همدیگر رو، برای پسر زن بگیر، برای دختر شوهر پیدا کن. دستور اسلامیه. خدا دوست داره حیا بره بالا، مثلا نرسه وقت اون جوونه چیزی بگه، دختره چیزی بگه، خانواده خودش بین اون بگن آقا بچه ازدواج کرده. چرا؟ بذار بینم تلفنم نگاه کنم، بینم من الان باست تا شب یکی گیر میارم، باور کن. جوش بدید معامله رو. مکرر و انکح لله، و کسی که به خاطر خدا ازدواج بکنه، استحق ولایت الله، استحق ولایت الله، ما فارسی میگیم ولایت، مستحق ولایت خدا میشه. بابا ازدواج اینقدر اثر نورانی داره. ولی اینجوری که ما نگاه میکنیم به ازدواج، ما مسلمان ها، بله اینقدر مسئله معنویه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اتخذوا الاهل، خانواده تشکیل بدید، فانه ارزق لكم، روزیتون زیاد خواهد شد. حالا من بازم از برکات خانواده در زمینه روزی مطالبی رو عرض خواهم کرد. یه نکته‌ای که به دستورالعمل ما رو نزدیکمون بکنه، غیر از اینکه نگاهمون اعتلا پیدا بکنه، انتظارمون از خودمون افزایش پیدا بکنه، یه نکته‌ای رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. روابط در دنیا دو جورن، روابط اختیاری، روابط اجباری. روابط اختیاری دوستیه که انتخاب میکنی، روابط اجباری مثل رابطه تو با پدر مادرت، مثل رابطه زن و شوهر با هم دیگه، بعد از این مدتی اجباری میشه. جانم به روابط اجباری. هرچی رشد تو روابط اجباریه، هرچی عرفان و نورانیت و معنویت تو روابط اجباریه، هرچی رزق تو روابط اجباریه. در مقابل روابط اجباری، روابط اختیاری هی بیمزه ترن. وقت تو هی سرمایه گذاری کن برای روابط اختیاری، روابط اجباری بیخیال. اونجا دماغ سگرمه ها تو هم، اخلاق بد، بدعنقی، به دیگران که میرسی لبخند. اینو اسلام اسمشو میگذاره منافق، نفاق. نه دم داره نه سم داره، همینه. آدم سالم اینجوری نیست. حتی همسایه، همسایه اجباریه، بیچاره باید ما رو تحمل بکنه. انقدر سفارش به همسایه کردن، گفتن یا رسول الله همسایه ارثم میبره. آقا فرمود نه ارث نمیبره. گفتن آخه شما یه جوری سفارش کردی دیگه، نزدیک پدر مادر شد دیگه. چرا؟ چون اجباریه، هر دقیقه که نمیتونه بعد بخ خونش رو عوض کنه، یکمی اجباری شد. خدا انسانها را در بستر روابط اجباری امتحان می کند، رشد می دهد، رزق می دهد. انسان در بستر روابط اجباری تکامل پیدا می کند، تربیت می شود، نورانی می شود، صیقل پیدا می کند، صفا پیدا می کند. خوش به حال خانوما یا آقایینی که خانوم یا آقاشون یکمی بد اخلاق بشه. چه شود؟ آدم این بد اخلاقی رو تحمل میکنه، میبخشه، مهربان برخورد میکنه، اوج میگیره. قول محضری میدم تو همین دنیا لذتهاشو میبره. نه ترس از تحمل همسر بد اخلاق یا شوهر بد اخلاق، خودت هیچ ضرر نخواهی کرد، خدا جبران خواهد کرد، لذائذی رو به تو خواهد چشون که احدی نچشیده است. روابط اجباری رو عشق است. میگه چرا ازدواج بکنم؟ بیفتم توی روابط اجباری؟ اما غربی‌ها به این نتیجه رسیدن. غربی‌ها روابط اجباری رو حذف کرده. ما فرقمون با غربی‌ها چیه؟ ما بد اخلاقیامون رو می‌ریزیم تو روابط اجباری. خب ما نزدیک غربی بشیم. روابط اجباری رو عشق است. اینجا باید درست بشه. علکی برای مردم لبخند نزن. میدونید خدا از کیا بدش میاد؟ از کسانی که غریبا رو بیشتر از خودیا تحویل بگیرن، اینا بدش میاد خدا. روابط اجباری من برات درست کردم. اجباری ترین رابطه، رابطه پدر و فرزندیه، مادر و فرزندیه. وای اگر کسی فرزندی این رابطه اجباری رو مخدوش کنه. اولین چیزی که ازش کم میشه عمرشه. توبه هم بکنه عمره کم شده. جوون مرگ میشه، خب بعد اون وقت میره بهشت. این دیگه نرخ شاه عباسی شه. آقا خدا توبه کرد، خب باشه دیگه، توبه کرده میبریمش بهشت. چش کنه. روایت داره میفرماد من حسن بره به اهلهی زاد الله فی عمرهی. کسی که خوب، ببینید، من حسن بر روحو، حسن بر روحو، یعنی بر یعنی نیکوکاری کردن، حسن یعنی زیبا نیکوکاری کنه. بیا دیگه چقدر بریزم تو شکمتون بخورید، بیا همش همه دویدنهای من برای شماست دیگه، بزنم تو سرت ببین حسن بر رو، تو که داری خوبی میکنی خوشگل خوبی کن، حسن بر روحو به اهله. مثلا غذا آوردی خونه، حالا که خانوما هم بندگان خدا به خیلی واسه کار میکنن، ولی حالا تو غذا آوردی داره خانومت میخوره، نه یکم نگاهش کن، نگاه کن به خدا از درآمد من هر کی غذا بخوره اندازه غذا خوردن تو من کیف نمیکنم. آقا این دل خانومت قش میکنه، زبون به چرخون. غریبه بود الان چهار تا زبون چرخونده بودی، نشسته بود مهمون اینجا. این زبون چرخوندن ها جز به اون برنامه ایست که انشاءالله بهش خواهیم رسید. چقدر ساده میشه تو خونه عشق و محبت رو افزایش داد، انرژی رو افزایش داد با همین خوبی هایی که داریم. ما شما بیشتر دارید، الان من نگاه میکنم به دستبال شما. من حسن بر روحو به اهله، کسی که به خانواده خودش خوشگل خوبی کنه. زاد الله فی عمره، خدا عمرش رو طولانی خواهد کرد. خدایا عمر ما رو طولانی بگردان. خدایا مقدمات ازدیاد عمر با برکت به ما عنایت بفرما. یعنی اخلاق خوب، یعنی محبت کردن به خانواده. من حسن به روحو به اهله سخن کدام امام بود؟ امام صادق علیه السلام. قدیما برای امام صادق مردم صلوات هم ختم می‌کردن. جز به همون زبون به چرخونه است. این صلوات همون زبون است که میچرخونی بعد چه میشود. حالا یه سخن دیگه میخوام بگم از یک معصوم دیگه. من به شما قول میدم از بین همه صلوات هایی که تا حالا فرستادی اسم این معصوم رو ببرم جمعیت محکمتر صلوات میفرسته. علی ابن ابی طالب میفرماید دیدی گفتم دوستش داری، حالا این کلامش در جانت چه اثری میگذاره. میفرماید فرزندم لا یکن اهلو که اشق الخلق بکن. بدترین برخورد رو با خانوادت نداشته باش. خانوادت پیشت غیر محترم ترین مردم روزگار نباشن. بعضی ها این بیماری رو دارن آخه. مستقیم حضرت می فرمان اینجوری نباشی یه وقتی. امام سجاد علیه السلام یه دعایی میکنه. من الان این دعا رو بگم خانوما بیشتر از آقایون الهی ها میگن. میگی نه ببین اون با یه سوز دلی ناله میزنن، آقایون هم اینطور بیشتر خوب اهل محبت هم. دعا میکنه امام سجاد علیه السلام اللهم اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدایا در خانوادم در فامیلم در قومم منو عزیز قرار بده. آدم تو خونش عزیز باشه. دو روز مسافرت رفتی اومدی جیغ بکشن تو رو ببینن. این همه برکات در یک روابط اجباریه. خدا مدام ما رو نگاه میکنه در روابط اجباری چی کار میکنیم. ببین این دیگه اسیرته، ببینم با چی کار میکنیم. از اون به بعد زندگی شروع میشه، کمالات معنوی انسان شروع میشه. من به دوستان فاضل و اساتید خودم طلاب محترم عرض بکنم که ماها تو زندگی هامون خدا باید یه همچین توفیقی رو زیاد بهمون بده، بعد اثرش تو جامعه باید معلوم بشه. مردم از خداشون باشه دختراشون رو به این طلبه ها بدن، چون خانوم ها حرف نگه نمیدارن به همدیگه خبر میدن و وقتی که خانم یه طلبه‌ای میاد به بقیه میگه آقا، آقای ما نمیدونه چجوری با ما برخورد میکنه. اصلا من بهترین کسی که خوشحال میشم ببینم همین شوهرمه. اینا ده تاشون برن این ور اون ور تعریف کنن، مردم میگن آقا این طلبات چجوری زندگی میکنن. پدرها خب میخوان دختر شوهر بدن، نگرانن این پدر پسره بچه‌مون اذیت نکنه. میگن آقا طلبا والا بد نشنیدیم تا حالا. یه بار تو دوستان سپاه میگفتم، میگفتم هر موقع مردم گفتن دخترمون رو بدیم بچه سپاهی، نمیدونه اینا با خانم‌هاشون چه قشنگ برخورد میکنن، ما معلوم میشه که سپاهی‌ها خوش اخلاقه. با مردم بگن اینو، معلوم میشه دیگه، خودشو نشون میده. خوش اخلاقی که پنهان نمیمونه، بالاخره خانوما به هم دیگه میگن. امیدوارم خداوند متعال ما رو وارد یه زندگی خوب و قشنگ قرار بده، نگاه ما رو به زندگی یه نگاه معنوی بکنه. و رفقا بدونید من دیگه کام شما رو نمیخوام با یه تذکر تلخ بکنم، اگر ما دنبال یک زندگی برتر، یک خانواده عالی پر انرژی نباشیم، اون وقت دیگه سوهان روح هم دیگه خواهیم شد تو خانواده. الکی الکی سر هیچی بله با هم دعوا میکنیم، هر کی هم بخواد این وسط دعواها رو صلح بده دیگه مزه نداره. ببین خطرش اینجاست، اگر خانواده دنبال این نباشن که محبت اکتساب کنن نسبت به یکدیگر و برنامه ریزی کنن من چگونه از اهل بیت خودم، خانواده خودم بیشتر لذت ببرم، اگر برنامه ریزی نکنم تنک حوصله خواهند شد آدم ها. کم حوصلگیشون موجب میشه کمترین بدی ها رو از همدیگه تحمل نمی کنن. کمترین بدی ها رو از همدیگه تحمل نکردن اخلاقشون بد میشه، تون میشن، کینه توز میشن، افسرده میشن، بچه ها نابود میشن. بله روابط رشد در روابط اجباری اجباریه، خودتو داغون نکن، این راهیست که باید بری. چرا خدا بهشت رو گذاشته این ورش جهنم گذاشته؟ چون بهشت رفتن اجباریه، بهشت نری بیرونش داغه، اون وسط جایی نداره، ما اون وسط میشینیم، نه وسط نداره، اون داغه، اونجا داغه. یا میری بهشت یا پدر صاحب بچه رو میسوزونه خدا. یا روابط اجباری تو، یعنی روابط خانوادگی تو عالی میکنی، یا از دست همدیگه خسته میشید، کارتون به کفر و گناه و گناه و کفر و اینا میرسه. دیگه این نیست که هست دیگه، چیکارش میشه کرد؟ خب یه برنامه، ما امشب زیاد برنامه نگفتیم ولی یه برنامه اینجا اجرا کنیم. جلسه قبل هم عرض کردم، هر شب هم جلسه داشتیم عرض خواهم کرد، داشته باشیم عرض میکنم. یکی از برنامه های قشنگ ما بچه شیعه ها برای تقویت روابط خانوادگی، اون روابط اجباری که همه رشد و نور توشه، روضه ابا عبدالله الحسینه. وقتی از خداحافظی یه خواهر و برادر حرف زده میشه، همه این جوونا یاد میگیرن خواهرم چیز خوبیه با، همه جوونا میگن برادرم چیز خوبیه با. وقتی روزه عمو جانم، عمو عباس گفته میشه، میگن عمو چقدر چیز قشنگیه. عمه جان زینب میگن، میگن عمه چقدر محترمه. بابا حسین، مناجات های بچه های حسین تو روزه ها گفته میشه، محبت ها به پدرها افزایش پیدا میکنه. امشب میخوام برم یه گوشه ای از کربلا، گوشه محرمانه است. انشالله کربلا رفتی این روزه رو آرام تو دل خودت بخون، خیمگاه یاد این روزه بیفت. خیمگاه جای با عظمتی است، عبادتگاه حسینه. تو راه مشهد میری یه جایی هست بهش میگن قدمگاه، اینجا امام رضا یه قدم گذاشته. خب وقتی میری خیمگاه نزدیک 10 شب حسین اونجا قدم گذاشته، زندگی کرده، نماز خونده، چه شهدایی اونجا زندگی کردن. رفتید کربلا، خیمگاه یادت نره. میخوام ببرمت یه گوشه ای از کربلا، حاجتمندایی که التماس دعا گفتن. امشب گرفتاری ها در معرض برطرف شدن و دعاها در مزان استجابت ها. اینجایی که میخوایم بریم جای ویژه تو کربلاست. امام حسین خانومش رباب رو بهش خیلی عنایت داشت. این خانم گفته شده است که خانم با معرفتی بود، زن معمولی نبود، یا عارفه‌ای بود. ازش حرفی زده نشده تو کربلا، ولی به خدا قسم انقدر دوست داشت دور حسین بگرده، فدای حسین بشه. انقدر دوست داشت تیرها به گلوی رباب بخوره، به سر و صورت رباب ضربات شمشیر اصابت بکنه، به حسین اصابت نکنه. کسی که حسین به او مهر ویژه ای داره آدم معمولی نیست. خدا این آرزوهای رباب رو چجوری پاسخ داد؟ اما رباب جلو نمیاد، با ادب. این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. من چی کارم زینب وقتی تو هستی؟ تو دختر فاطمه کنار میره. این آرزوهاش کجا برآورده شد؟ اون جایی که علی اصغر رو دست گرفت حسین، تا لب رو لبهای علی اصغر بگذاره، تیر آمد به حسین اصابت کنه، به گلوی علی اصغر اصابت کرده. اونجا رباب دوست داشت فریاد بزنه، زجه بزنه، حسین علی اصغرم فدات، حسین کاش تیر به خودم میخورد. بعضی از اهل منبر روزه اینجوری میخونن که حسین روش نمیشد دیگه به سمت خیمه برگرده، صدا زد زینب بیا بچه رو از من بگیر. بله حسین علیه السلام معلومه که دل رباب رو رعایت میکنه، معلومه که اون مادر دل سوخته، ولی من امشب دارم روزه رباب برای شما میخونم. زبان آل رباب اینه: حسین سر تو بالا بگیر، علی اصغرم فدات. لا اله الا الله. حضرت امام سفارش فرمودن روزه میخونید انتهای منبر یه جمله روزه نخونید تموم کنید، بیشتر باید روزه بخونید. چشم امام، ثواب این قطعه از روزه ما نثار روح مطهر تو که شیعه رو احیا کردی، حسین رو تو این مملکت احیا کردی، تقدیم به خانم فاطمه معصومه. ایشون هم در مجلس روزه ما شرکت کنن. گفته می شود رباب 1 سال بیشتر بعد از کربلا عمر نکرد، روزها زیر آفتاب می نشست، شبها می رفت زیر سایه می نشست. گفتن گهواره ای رو در دست خودش گرفته بود، خالی آرام آرام تکان میداد. از اینجا به بعدش رو بگذارید من بگم، گهواره رو تکون میداد اما آرام میگفت حسین من، حسین من. رباب تا میتونه برای حسین گریه کنه، برای علی اصغر گریه نمی کنه. گهواره رو برای ادبی که به زینب داره، صاحب عزا زینبه، به دست گرفته. در یه نقل عجیبی: یا ابا عبدالله، شما به خانمتون رباب علاقه داشتید، ما داریم جگرمون رو میبینیم که آتش میگیره برای بانوی مکرمه شما، به ما نظر لطفی کن. اومد بعد از این که در یه نقل اینجور نوشتن که رباب به مدینه بر نگشت، اومد خدمت زینب کبرا: خانم کجا میخواید از کربلا برید؟ بریم مدینه. گفت: خانم من که دیگه کسی رو مدینه ندارم، اجازه بدید من کربلا بمانم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خانواده ای نورانی، خانه ای نورانی به ما عنایت بفرما. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا در فرج مولامون تأجیل بفرما. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا سا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.